برنامه شبکه رادیویی سلامت و امیدوارم تا این لحظه از همراهیتون موجب رضایت خاطر شما عزیزان شنونده شده باشه. راه‌های ارتباطی ما با شما، شماره تلفن 2265-2876، سامانه پیامی کوتاه 3102 و همینطور شماره سر رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم در اختیار شما همیهنان گرامی است که میتونید از این طریق ما را از انتقادات، پیشنهادات و نظرات ارزشمندتون آگاه بفرمایید.
اندکی بیش از چند ماه گذشته، یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تعمل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
حداقل ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی،
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست.
دانشگاه تربیت مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همه‌گیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد بود. اگه از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
ما راجع به نگرانی و تنش و اضطراب‌هایی که این روزها به خاطر عالمگیری کووید 19 در زندگیمون رقم می‌خوره صحبت کردیم.
دکتر پرویز آزادفلاح، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس.
نگرانی‌هایی که متأسفانه انقدر پایدار، با ثبات و جاری هستند که خودشون بیشتر از ابتلا به کرونا برای ما دردسرساز شدن و مشکلات روانشناختی رو در زندگی ما رقم زدن. اگه خاطرتون باشه، ضمن تعریفی که از این نگرانی ها کردیم، دو تا راهکار رو فعلا مطرح کردیم. یک این بود که اجازه بدیم ابتدا این نگرانی ها در واقع با ما روبرو بشن، بیایم یک ساعتی، یک مکانی، یک زمانی بنشینیم و این نگرانی ها رو مرور بکنیم، بیایم اونها رو روی کاغذ بیاریم و انگار یه نوعی از کنترل داشتن رو اعمال بکنیم. این گام اولمون بود. دو، این که بیایم مقابله بکنیم با این نگرانی ها. شکلی که جلسه گذشته در مورد مقابله گفتم مربوط میشد به یک بازبینی منطقی. یادتون هست گفتیم که ذهن ما متاسفانه سرشار هست از باورهای منطقی، سرشار هست از به اصطلاح باورهای شناختی که تحریف شده است، مثل اینکه من باید کوچکترین خطایی نکنم، من مسئولیت کامل دارم در برابر تمام اعضای خانوادم. خب متاسفانه براتون مثال زدم که گاهی خود این تحریف ها و خود این باورها مزید بر علت میشن و آسیب پذیری ما رو زیاد میکنن. اما امروز میخوام راجع به یک مسئله دیگه صحبت بکنم. بسیار بسیار مهمه که وقتی راجع به نگرانی های این روزها داریم فکر میکنیم و صحبت میکنیم، بیایم نگرانی هایی رو که قابل حل هستند با نگرانی هایی که غیر قابل حل هستن از همدیگه متمایز بکنیم، از همدیگه جداشون بکنیم. دوستان عزیز، باید به شما این رو بگم که پژوهشان نشون میده وقتی شما راجع به یک چیزی نگران هستید، وقتی این روزها راجع به مثلا ابتلا به کرونا نگران هستید، به شکل موقت نشانه های استراب شما رو این نگرانی تقلیل میده. انگار باورتون میشه که این نگرانی داره کاری میکنه، انگار باورتون میشه که این نگرانی قرار یک راه حل رو برای ما رقم بزنه، غافل از این که واقعا حل مسئله و نگرانی چیزهای متفاوتی هستن. وقتی راجع به حل مسئله صحبت میکنیم، یک فرایند نظامدار داره، یعنی یک موقعیت رو بشناسیم، بیایم براش گامهایی رو طراحی بکنیم برای مواجهه با اون مسئله و بعد بیایم عملیاتی بکنیم اون گامها رو، در صورتی که نگرانی ما رو به راه حل نمیرسونه. خب گفتم باید این نگرانی ها رو در دو دسته قرار بدیم، نگرانی های قابل حل و نگرانی های غیر قابل حل. بسیار بسیار مهمه ما که داریم این روزها این نگرانی ها رو تجربه میکنیم، سعی بکنیم فقط و فقط به اون نگرانی هایی که پتانسیل در واقع حل رو دارن بپردازیم، به اون نگرانی هایی که میتونیم حلشون بکنیم بپردازیم. مثلا من فراوان دیدم که برخی از مراجعینی که پیش من میان، افکار و نگرانی هاشون خیلی فراتر از اون چیزیست که در حوزه روانی خودشونه.
شرایط خیلی بده الان، ولی اگه بخوایم دست رو دستم بذاریم تا روزای خوب برسه، یه ذره باید امید داشت.
همچنان همون برنامه‌ای که داریم و وقفه نندازیم توشن، همون هدفی که داشتیم از قبل و برنامه زندگیمون همون شکلی باشه، فقط با رعایت بهداشت کافیه.
کدوم واکسن درمانی برای کرونا پیدا خواهد شد؟ خب چرا باید راجع به اینها فکر کنیم؟ ما میتونیم راجع به چیزهایی که در محدوده کنترل خودمون هست چه کار بکنم که اون پروتکل‌های بهداشتی رو به شکل مناسب رعایت بکنم. گاهی فکر کردن راجع به نگرانی‌هایی که راه حل نداره ما رو دچار عجز میکنه، ما رو دچار درماندگی میکنه. اما اگر آمدیم راجع به چیزهایی که قابل کنترل هستن توسط ما فکر کردیم، یک احساس توانمندی به ما میده. حتی اگر چیزهای کوچیکی مثل رعایت بهداشت، رعایت فاصله و همه اون چیزهایی که این روزها میدونم همه شما دوستان رعایت میکنید. اما نگرانی‌های غیر قابل حل رو چه باید کرد؟ نگرانی های غیر قابل حل نمیشه خیلی حداقل توسط ما با تلاش شخصیمون در واقع از بین بره. اینکه این شرایط عالمگیری کی تموم میشه؟ آیا سال دیگه هم شرایط زندگیمون همینطوریه؟ خب اینا که در کنترل من نیست و فقط و فقط فکر کردن به اینها داره استراب من رو زیاد میکنه. معمولا ما میگیم در برابر این نگرانی هایی که راه حل پذیر نیستن، حداقل برای امروز یا حداقل برای من، باید با هیجان این نگرانی ها کنار بیاییم. یعنی سعی بکنیم مثلا زندگیمون رو سرشار بکنیم از فعالیت هایی که توش لذت باشه، سعی بکنیم در واقع اون کارهایی که مورد علاقمونه مثل کتاب خوندن، مثل فیلم دیدن رو انجام بدیم، سعی بکنیم ذهنمون رو معطوف بکنیم به هدفهایی که امروز در دسترسمونه. دوستان عزیز، ما برای این نگرانی ها راهکارهای دیگری هم داریم که انشالله بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
خرید قسطی از شما، ارسال رایگان از ما. 9 تا 12 دی ماه نمایشگاه بین المللی سالن 8 لوستر چشمه نور chenko.ir.
میدونستی ویژگی ممتاز هر نرم افزار حسابداری پشتیبانی اونه؟ نرم افزار حسابداری شرکت تحلیلگران هوشمند داریا سیستم ویژه تمامی کسب و کارها. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-452-301-02-4 تماس حاصل فرمایید.
لطفاً در را ببینید. www.payon.com پایون.
مبلمان ایپکیولی اشرفی، تولید کننده انواع مبل های راحتی و کلاسیک با کیفیت عالی و طرح‌های بروز، تولید انواع سرویس خواب، تشک در طرح و رنگ های متنوع. نشانی کارخانه خوی شهرک صنعتی. تلفن کارخانه 044-3652-3699. مبلمان ایپکیولی.
پاک سمن، مبتکر و تولید کننده محصولات ارتوپدی و کمک درمانی در ایران. زیبا و تندرست با محصولات پاک سمن.
شکستگی تلفن همراه، خرید تبلت جدید و تو میمونی و همه این خواسته ها همون لحظه است که سرای ایرانی به دادت میرسه، همون جایی که ارسال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی داره که میتونی همه لوازم دیجیتال رو خیلی آسون یک جا بخری. یک خرید مطمئن از سرای دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویت پول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول. ویت پول.
بالاخره پیدا کردم، منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌ها رو بیار کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
شهید سلیمانی هم شجاع بود، هم با تدبیر بود.
نشان سلیمانی، دومین یادباره روایتگری سردار مقاومت. مسابقه آثار صداپایه در دو بخش حرفه‌ای و مردمی.
محورهای موضوعی:
معرفی مکتب حاج قاسم، مرد میدان عمل، جنبه های شخصیتی سردار دلها.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من.
قالب‌های بخش مردمی،
خاطره‌گویی، دکلمه و شعر، روایتگری نوجوانان.
قالب‌های بخش حرفه‌ای،
مستند، روایتگری، برنامه‌های ترکیبی، صدای مردم، برنامه‌های با محتوای تولید کاربران. مهلت ارسال آثار تا 15 آذر ماه. برای اطلاع از خبرها و نحوه ارسال آثار به نشانی nishan-soleimani.irib.ir مراجعه نمایید.
ما هماسیم، ایستاده ایم، آرشیم و جان به پای تو نهاده ایم.
حرم سلام
مردمان تو، عاشق
عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود، شرط شهید شدن شهید بودن است.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشک میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
با یاد و نام خدای بزرگ و مهربان، برنامه امروز طب ایرانی رو از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت آغاز میکنیم. برنامه طب ایرانی هر هفته همین ساعت، یعنی از ساعت 8:15 تا حوالی ساعت 9 تقدیمتون میشه. در این برنامه سعی ما بر اینه که به پرسش‌های شما در حوزه طب ایرانی پاسخ بدیم. برای اینکه بتونید تعامل بیشتری با برنامه طب ایرانی داشته باشین، کافیه که از دو مسیر با ما در ارتباط باشین: شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102. برای این که بتونید از همین لحظه پرسش‌های خودتون رو مطرح کنی، موضوع امروز رو اعلام می‌کنم. امروز قراره راجع به ناراحتی‌های گوارشی با محوریت پیشگیری از مشکلات روده‌ای صحبت کنیم. مهمان برنامه هم آقای دکتر مجید طلاقی نوقانی، دکترای طب ایرانی. اگه شنونده هفته گذشته برنامه طب ایرانی هم بودید، هفته گذشته راجع به مشکلات معده صحبت کردیم. از هفته گذشته مبحث این برنامه رو گذاشتیم روی ناراحتی های گوارشی. امروز هم که راههای پیشگیری از مشکلات روده ای رو مطرح میکنیم، هفته آینده هم موضوع برنامه ما همین هست. در هر صورت برای ارتباط با این برنامه و طرح مشکلات خودتون در این حوزه میتونید با ما در ارتباط باشین. یه بار دیگه اعلام میکنم 3102 شماره پیامک، تلفن هم 22-65-28-76. ما شنونده یه برنامه طب ایرانی هستید از گروه بهداشت و تندرستی. همونطور که خدمتتون گفتم، امروز راجع به راه‌های پیشگیری از مشکلات روده‌ای صحبت می‌کنیم. آقای دکتر طلاقی نوقانی، دکترای طب ایرانی هم در استودیو و در کنار ما حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما. آقای دکتر، هفته گذشته هم در برنامه حضور داشتین و راجع به مشکلات معده و راه‌های پیشگیری از مشکلاتی که در این بخش از بدن ایجاد میشه صحبت کردین. دوست داشتیم و دوست داریم که خلاصه ای از مبحث هفته گذشته رو یک بار دیگه بازگو کنید، به ویژه اون نکاتی که میتونه برای ما قابل استفاده باشه در بحث پیشگیری از مشکلاتی که به هر حال ممکنه که دچار ناراحتی معده بشیم.
بله، ما با مشکلات معده شروع کردیم. عرض کردیم که اون اختلالاتی که بیشتر افراد مراجعه میکنن به خاطرش، یکی سوء هاضمه بود، دیگری رفلاکس بود و همچنین زخم معده. نکاتی که شامل پیشگیری از هر سه این مورد یا بیماری های دیگه که ما ورود نکردیم بهش میشه، نکاتی در رابطه با آداب تغذیه بود. از همه مهمتر پرهیز از پرخوری کردن بود که گفتیم تو هر وعده غذا ما سیر سیر نشیم و اجازه بدیم معده بتونه خوب غذا رو هضم بکنه. پرهیز از برهمخوری و باهمخوری بود. خوب جویدن غذا بود. آب نخوردن در خلال غذا بود. و همچنین رعایت برخی موارد در خصوص محتویات غذا که گفتیم غذاهای ترشمزه توش افراط نشه، مصرف چای و دمنوش ها توش افراط نشه و همچنین برخی مواد غذایی که اصطلاحاً بهش میگیم غذاهای خیلی سرد، با محوریت عدم افراط تو مصرف سالاد و همچنین میوه های ترشمزه و همچنین نوشابه ها، خصوصا نوشابه های
گازدار.
و دو نکته هم در خارج از دستگاه گوارش تاکید کردیم که یکی پیاده روی های قبل از وعده غذا و همچنین خواب سر شب، و سعی کنیم که خوابمون قبل از نیمه شب بلکه سر شب باشه، که مجموع اینها گفتیم هم کمک میکنه به حفظ سلامت معده و هم کمک به درمان معده.
بله، خب چند نکته رو فرمودین، اما یک باوری در ارتباط با این مسئله وجود داره، ببیشه در ارتباط با خوردن میوه. برخی معتقدن که بهتر قبل از خوردن غذا ما میوه رو بخوریم. یه سری افراد نه عادت دارن بعد از اینکه غذا رو خوردن تازه میشنن دور هم و میگن میوه بخوریم. بله. کدام یکی از این روش رو درست آقای دکتر؟
بله، به عنوان حکم کلی ما عرض کردیم اون برهم خوری و با هم خوری انجام نشه یا در هم خوری. در واقع حکم کلیش اینه که ما میوه رو با غذا، یعنی به این معنی که هم قبلش هم حین غذا هم بلافاصله بعدش مصرف نشه و به عنوان میان وعده و با فاصله زیاد از غذا مصرف بشه.
اصلا چند ساعت آقای دکتر؟
بله، ببین اگه قبل غذا یک ساعت اگر فاصله باشه بهتر، و اگر بعد از غذا میخواد مصرف شه واقعا بذاریم 2-3 ساعت بگذره و فاصله خوبی رو با غذا داشته باشه.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودین و اشاره داشتیم به چکیده مبحث هفته گذشته در برنامه طب ایرانی.
طب ایرانی، پنجشنبه ها ساعت 8:15. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی.
خیلی ممنونیم از شما شنوندگان گرامی که پیام های خودتون رو برای ما میفرستین. آقای دکتر، پیام های زیادی هم برای ما ارسال شده در ارتباط با توضیحاتی که فرمودین، راه های پیشگیری از مشکلات معده. اما بحث امروز ما راجع به مشکلات روده‌ای هست. من یه سوال کلی دارم از خدمتتون آقای دکتر طلاقی نوقانی. این که من نوعی یا هر کدوم از شهروندان، هموطنان از کجا متوجه بشن که مشکل روده‌ای دارن؟
بله، ببینید، معمولا همون عملکرد اصلی هر عضو رو وقتی داره اون عضو خوب انجام میده معمولا میگیم که خب سالمه اون عضو، و معمولا وقتی میفهمیم که یک عضو دچار بیماری شده که اون عملکرد اصلی خودش خوب انجام نمیده، که حالا روده ها عملکرد اصلیش هم در جذب مواد غذایی به بدن هست و هم در دفع مواد زائد غذاها. لذا اگه ما ببینیم توی جذب مواد غذایی مشکلی هست در رابطه با بحث های سوء تغذیه،
بله،
یا کمخونی ها با منشأ روده، یا هم ببینیم دفع مواد در واقع زائد غذا خوب انجام نمیشه، اونجایی که حتما باید به این فکر بیفتیم که یه اختلالی توی روده ها وجود داره. حالا بیماری هایی که ببینید،
پس به راحتی میتونیم تشخیص بدیم.
بله، اگر دقت کنیم به این دوتا نکته و البته خب از مشاوره پزشکم کمک بگیریم، میتونیم متوجه بشیم که این اختلال وجود داره و حتما مراجعه داشته باشه.
بله.
خب بنا به این دوتا مشکل که عرض کردم، بله، یه چند قلم بیماری هست همونطور که تو معده چند تا رو نام بردیم، توی روده ها هم اهمیت داره که بیشترش ناشی از همین مشکل عدم عملکرد مناسب روده هست. یعنی اگر دفع مواد غذایی خوب صورت نگیره، یعنی اجابت مزاج به خوبی صورت نگیره که به عنوان حالا یبوست مزاج بیشتر شناخته، بله، میشه، ضمن این که خودش اگر تداوم داشته باشه یک بیماری هست، خودش منشأ بسیاری از بیماری های روده و حتی سایر اعضا میتونه بشه.
یعنی اگه این درمان نشه خودش سرمنشأ سایر بیماری هست.
بله بله، یعنی این چند بیماری که میخوام اشاره کنم، یکیش خود همین یبوست مزاج هست،
بله،
یعنی عدم اجابت مزاج طبیعی، و دو سه مورد که ناشی از این هست، یکی هموروئید هست یا اصطلاحاً بواسیر، فیشرها هستن یا شقاق، و همچنین درد و نفخ روده که اگر بررسی بکنه پزشک با انواع روش‌های موجود، تصویربرداری یا آزمایش، و ببینن مشکل ساختاری خاصی توی روده وجود نداره، این رو به عنوان در واقع سندروم روده تحریک پذیر نامگذاری میکنن که اینم یه درصد قابل توجهی از مراجعان به درمانگاه ها و سلامتکده ها رو شامل میشه که اون هم یک درصد قابل توجهیشون همین مشکل توی اجابت مزاج و محتویات مواد دفعی رو دارن. و خب نهایتا بیماری که ما آرزو میکنیم در واقع هیچ کدوم از عزیزان ما مبتلا نشن، سرطان ها و توده های دستگاه گوارش هستن که البته شیوع و بروز نسبتاً کمتری نسبت به سایر بیماری ها داره، ولی خب اون هم نکات در موردش باید عرض کنیم که به پیشگیریش کمک بکنه.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. این مشکلاتی که فرمودین در ناحیه روده، که البته ما صحبت از روده داریم میکنیم، هر دو روده منظورمون هست، روده کوچک و بزرگ، مشکلاتی که فرمودین چقدر ناشی از وضعیت تغذیه‌ای ماست؟
بله، ما باید عرض کنیم که عمدش مربوط به تغذیه ما هست. اگه اجازه بدید من اون نبایدها رو ابتدا عرض بکنم، اون چیزایی که کمتر باید ما مصرف بکنیم، هم اونهایی که سالم هستن و هنوز مبتلا نیستن، و هم اونهایی که الان مبتلا هستن به این هر کدوم از این مشکلات گوارشی. ببینید تو مواد غذایی که استفاده میشه، مواد غذایی که اصطلاحاً غلیظ هست، یعنی قوام غلیظی داره در همین بیرون که ما نگاه میکنیم، یا اصطلاحاً چسبناکه، مثلا نانهای خمیری مثل نان باگت یا خمیر پیتزا یا لازانیا پاستا، اینها از دسته مواد غذایی اصطلاحاً غلیظ و چسبناک حساب میشن. یا سیب زمینی، شما وقتی یه سیب زمینی رو پوست میکنید با دستتون چه حالتی پیدا میکنه؟ قطعا اون موقعی که کاهو خورد میکنید یا هویج خورد میکنید دستتون اونجوری نیست، یه حالت چسبناکی دو دست حس میکنید. همین رو با خودش داخل بدن و روده ها هم میبره، لذا مصرف زیاد سیب زمینی هم توصیه نمیشه. همچنین غذاهایی که با سیب زمینی تهیه میشه، حالا مثل اولویه رو من به طور خاص مثال میزنم که این ویژگی ها رو داره، و توی میوه ها هم مثل موز این ویژگی رو دارن. اینها رو داریم عرض میکنیم که تو مصرفش زیاده روی نشه، یعنی سبک زندگی فردی مصرف نان باگت نباشه، مصرف این نوع
متعادل باشه
مثل لازانیا پیتزا نباشه، گاهی استفاده شه به صورت تفننی. این یک دسته از مواد غذایی که باید تو مصرفش احتیاط بشه.
بله.
یکی هم توی مصرف غذاهای با طبیعت خشک افراط نشه. مثلا بیسکویت یه طبیعت خشکی داره، ویفر طبیعت خشکی داره، چیپس، پفک و امثال اینا، اینو طبیعت خشکی دارن و چون ما میبینیم شیوع داره، اجابت مزاج ناکامل و اختلال تو این مسئله، توصیه میکنیم که واقعا تا اونجایی که میشه از مصرف اینها
پرهیز بشه.